الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فتقون. فرمود که ای پیامبر بگو بالاخره دین من آن است که خدا رو مخلصاً له عبادت کنم، یعنی هیچ عبادت دیگه ای رو در صحنه حیاتم نیارم، فقط عبادت الهی رو مشی خودم قرار بدم و این دین من است. بعد فرمود در آیه 15، حالا شما هر دینی دیگه میخواید داشته باش، فعبدو ما شئتم من دونه، شما هر چی را میخواید غیر خدا عبادت کنید. قل ان الخاسرین الذی خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، ولی بهشون بگو بازنده کسی است که خودش رو و اهلش رو در روز قیامت می بازد. الا ذالک هو الخسران المبین. و بدانید ای بشریت، اینا میگن خسران خیلی روشن بدون هیچ مناقشه‌ای که انسان در قیامت خودش رو و اهلش رو ببازد. و این آدم ها که اینجوری گرفتار خسران شوند، لهم من فوقهم ظلل من النار، اینا بالای سرشون سایه های از آتش است، ابرها و سایه های از آتش است، و در زیر پایشان نیز سایه های از ابر آتش است. و بعد می فرماد که ما اونطور که باید بترسانیم از اون چه که واقعا چیزیست که ترسیدنیست خبر دادیم. ذالک یخوف الله بهی عبادهو، خدا ترساند به این قضیه که انسان خودش رو میبازد و سراسر وجودش رو آتش میگیره، ترسان بنده هاش رو. پس ای بنده ها از من بترسید، تقوای الهی پیشه کن. اگه التفات بفرماد، این قسمت آیه 15 و 16 در واقع جنبه نقضی آیاتی است که تالا خوندی. روش تعلیم و تربیت اینجوریه همیشه، اول میگن آقا این کار رو بکن، اینم نتایجش، بعد میفرمان که این کار رو اگه نکنی اینم ضررش. اونجا فرمودن که آخرین قسمتش آیه 14 میشد، قل الله اعبد مخلصا له دینی، که از آیه دوم سوره تا اینجا این محور ادامه داشت که بالاخره بگو دین من اینه. دین من یعنی چیزی را نمیشه کنار خدا و خدا پرستی گذاشت و بهره هایی که باید بگیرید نمیگیرید، باید فقط خدا رو پرستید. اون وقت عرض شد اون جلسه پرستیدن خدا به دستور خدا شدت و ضعف داره. خودش اجازه داده است که ما این عبادات رو بدون مستحبات انجام بدیم و از دین خارج نشیم. البته فرموده است اگر بیشتر میوه میخواهید از حیات خودتون باید مستحبات هم انجام بدید، ترک مکروهات هم بکنید. ولی این را التفات بفرمان، این در جای دیگه خیلی بحث خوبی است که میفرماد دین من دین متینی است، روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه. اونجا باید مفصل بحث بشه. فقط این نکته اینجا خیلی خوب است ولی جاش اینجا نیست. این آدمایی که افراط و تفریط میکنن، فکر میکنن مکروهات رو اگه کسی انجام بده یا مستحبات رو انجام ندهد از دین خارج میشن، اینا دارن معصیت میکنن، چون چیزی را بر دین خدا حمل کردن که خداوند اینا بر دین خودش به عنوان اصل دین هم نکرده. یعنی واقعا اگه کسی مکروهات انجام داد مستحبات انجام نداد از دین خارج نشده است، از شدت و ضعف دین یا برخوردار شده است یا محروم شده است. این در جای خودش محکم باشه. ولی اگر کسی توحید رو از دست داد این دیگه از دین خارج است، یعنی چیزی جز خدا مد نظرش بود. خب شاید بگید که ما، بنده خودم رو میگم، گاهی نفسمون مد نظرمون است. نه، نفسمون مزاحم نظرمون است. اونه بهش میگن شرک خفی. شرک خفی که به کسی به این راحتی مگه میتونه ازش آزاد بشه؟ اونم حل بشه. بنده و جناب عالی میخوایم آقا فقط خدا رو عبادت کنیم، ولی در افق نگاهمون گاهی میبینیم خودمون هم هستیم. اینا نمیگن کفر، اینا میگن که عقب افتادن. اینا میگن یعنی شما یواش یواش حجاب هاتون را میشناسین. هر کس حجاب دارد و باید تلاش کند رفع حجاب کند. شرک آن است که انسان حجاب را مقصد بگیره. یه وقت شما اصلا خودپرستی تمام شأن و نشاطتون میشه، این خطرناک است. اما خداپرستی مقصد شماست، خودتون جلوتونید، میبینید نه، بعد که ناخون میبینید میزنید خودتون هم مطرح بوده. این خودتون بعد در سلوکتون مطرح بودید که میگه به این راحتی کسی میتونه از این خود دست برداره. اینم بی خودی برای خودتون دین درست نکنین عزیزان. یعنی این طوری نیست، این شرط انسانیست که در سلوک هست. وقتی طوری است که این حجاب، این خودخواهی، این دنیا دوستی مقصد بشه. ولی یه وقت مقصد نیست ولی مزاحم هست. خب هست، همینه آقا. چه خطرناک است راضی بشی، این بیچاره میکنه ما را. ولی وقتی ناخون میزنیم ای بابا خودمون مطرح بودیم، خب حالا اینجا یه استغفار میکنیم، آخر استغفارم دوباره حرف نه دیگه، و اتوب و الی، اومدیم خدایا، بعدم دوباره میبینیم رفوزه شدیم.
یکی از عرفای بزرگ میگه من در یه معصیت 70 بار دوباره عود کردم به معصیت تا دفعه 70 خدا نجاتم داد. و همینه، یعنی معصیت اسمش همین که شما دیدید که ای بابا نمیخواستید این جور بشه شد، من خودم مطرح نباید میبودم، آبروم، دنیا دوستی، فرزند دوستی باید نبود و مطرح، ولی هست، خب حتما هست. ولی وقتی فهمیدید راضید یا ناراضید، اگه ناراضید خب همینه، پس شما از مخلصا له الدین خارج نشدید بلکه نایل نشدید، خب میشید بمروف. پس شفاعت اینا که شنیدین، اونایی که نفهمیدن قضیه را شفاعت رد کردن، اگه فرصت انشاءالله بشه، خب شفاعت یعنی یکی از مراحل عالیش، یعنی همین آقا به مدد کسایی که تمام وجودشون مخلصا له و دین است، بالاخره ما که ناراحتیم از این که طلبمون در طبیعت خودمون غیر خداست ولی واقعا در نیت خودمون خدا. همه شما الحمدلله نیتتون خداست، اما گاهی در طبیعت قضیه میبینیم که ای بابا هنوز آزاد نشدیم. اینا نمیخوام خیلی روش بمونم، فقط میخوام عرض کنم که اینا همین هاست که شنیدن میگن که اگه خب کسی اینا رو درست تجزیه و تحلیل نکنه یا افراطی میشه یا تفریطی، یا مایوس میشه یا غافل میشه، یا فکر میکنه دیگه این نمیتونه. من یه خطری که برای خودم و شما میبینم، مثلا بنده با جناب عالی بگم مثلا خب آقا ما 50 سال ازمون گذشته هنوز حضرت حق رو رو در رومون نمیبینیم، خب حالا که چی؟ خب باشه همینه آقا، خب قرار نیست که ما هی مقصد. اما من یه سوال از شما دارم، 50 سال، حالا 10 سال 15 سال اولش چی؟ بگو ببینم 35 سال مقصدتون خدا بوده است و هی حجاب اومده است و حجاب رد کردید یه حجاب دیگه اومده است، خب بگوید الحمدلله، بگوید 35 سال الحمدلله از خدا منصرف نشدم، نگود که من مایوسم که 35 سال هر چه اومدم برم جلو یه حجاب دیدم. خب پس شیطان مگه بیکار نشسته است؟ خب شیطان برای همین نشسته است. اگر امیدتون قطع شد بدونین شیطان به نجراسته، ولی اگه وقتی بعد از 120 سال که فوت کردید دیدید که 100 سال است که هی گفتید خدا، هی شیطان حجاب ایجاد کرد، هی حجاب رو گذاشتیم کنار یه حجاب دیگه اومده، 100 سال است مایوس نشدین، هنوز افقتون حق است، به لطف و کرم الهی آنی که فوت کردید ائمه رو در بالن خودتون میبینید. ائمه به کمک کسایی میان که 100 سالم اگر اراده کردند جز حق اراده نکردن، نه اینکه این آدم ها مثلا از این 120 سال اون 80 سالش در حضورشون حضرت حق بود. این حرف ها چیست آقا؟ در نمازم خم ابروی دو پر یاد آمد، حالا آقا ویران شده است، بلکه یه لحظه به مدد امامی ولیی یه مرتبه تونسته حجاباشو برطرف کنه، ولی بقیهش چی؟ در بقیهش که همون حالت مستمر بودن در خدا خواهی، اینا میگن نجات، نه مستمر بودن در خدا بینی. آخه این که مگه میشه؟ مگه مردش ماییم؟ یعنی مگه اصلا کسی همچه ادعایی تالا کرده؟ مگه اون عرفای بزرگی که یهو برق خاطفی چهره عالم غیب را براشون روشن کرده است اسمش را جز برق خاطف گذاشتن؟ برق خاطف یعنی چه؟ یعنی یه لحظه اومده خاموش شد. فکر کردیم مثلا عرفای بزرگ همیشه دلشون رو در رو در رخ حق است؟ نه آقا اینجور نیست که میگن شرح حال عرفا را هم درست بخونید که شیطان تازه همینجا هم ازش استفاده میکنه. گاهی من عزیزان را دیدم خب کف یه تصوراتی از دینداری دارن که این تصورات فقط برای ائمه است. خوبه که آدم این همه امید داشته باشه، ولی انتظار بیش از حد نم خب یأس میاره. این حرفانی شما نه خوشحال نیستین به لطف خدا که الان عزیزان که اینجا نشستن 20 سال است حاضر بودن که اگه یه کار حرام مثلا میگن آقا این دو تا سیب دزدیدیم، یک شو تو بخور یک شما، کدومتون؟ حالا من مطمئنم که الان عزیزانی که اینجا نشستن 10-15 سال است هر کدومتون اگه از 15 سال پیش از این گرسنه دیدن بود بدون بدن گفتن آقا نه گرسنه ای که در حد تلف شدنی که آقا دو تا سیب دزدی نمی مال توی نمال من بخور بره، هیچ کدوم از اون 15 سال این کار نمی کرد. خب اینا میگن در محضر حق بودن، اینا میگن مخلصن له دینی. اما یه وقت دست میگوید که آقا این پای مردی به کجا میکشه؟ انشاءالله حالا عرض میکنیم اگه در جاش لازمون در این دنیا این هی شدید میشه، یه وقت در حدید که سیب دزدی نخوریم، یه وقت در حدید که نه بیشتر در محضر حق خودمون رو احساس میکنیم. این شدیت در محضر حق یه بحث است، این که همه یه حجابا برد عقبو یه بحث دیگه است. این خبران نیست، دارین دم دیگه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان اگر دائم در حضور حق بودین که شما ملائکه را میدیدید تمام مراتبی که پیامبر را داشتن برای شما بود. خب این که معلومه است که نفرمودن که یعنی حالا چرا نیستید، میخواستن بگن که بدون اون یه چیزیست برای خودش. این دو قسمت طرف، نه این که خدایی نکرده افق دیدمون به غیر حق سیر کنه که وا مصیبت ها خدا نخواد، و اونم که فکر کنیم این حجاب هایی که ما داریم دیگه ما بیچاره ایم، اینم وا مصیبت ها، اینم یه یأس خطرناکه که من فکر کنم نه خطری که عزیزان و بعد مؤمنین مذهبی هست تو این یکی هست. یعنی من دوباره تاکید میکنم آقا خیلی خوشحال باشی که 40 سال 50 سال است که ارادتون تغییر نکرده که میخواید خدا را بپرستید. خب حالا تو این راه تو این 30-40 ساله هی مزاحم، هی وسوسه، هی قفلت بوده است. یعنی خب بله خب چه اشکال داره؟ هیچی. آیا از قفلت خودتون راضی بودید یا از قفلت خودتون ناراضی؟ مگه میشه یه مؤمنی که 40 سال است در منظرش حلب پرستش حق است راضی باشه؟ هیچ وقت راضی نیست. هی انشاءالله اینو کم کنی. یکی از راهاش که در جایی بیشتر باید بحث کنیم همین حضور در جلسات ذکر است، این که نماز باقی یا محکم نگه داریم. این نکته رو هم عرض کنم، این آیات 15 و 16 و 17 خیلی آیات خوبی است. میخوام به میهمانی یک سفره خیلی بزرگی بریم انشاءالله. شما اینو بدونید، این توجه 30-40 ساله شما به خدا همواره مورد امتحان است. وقتی شما ادعا فرمودی که مخلصاً له دینی، من میخوام فقط خدا را بپرستم، حالا از اینجا دقت کنید، حالا این خداست که دائم شرایطهای مختلفی فراهم میکنه تا این توجه محکم بشه. نگوید اینجا رو من عرضمه، نگوید که این شرایط جدید دیگه شرایطیست که من پس توجیه دارم که توجهم به حق، بندگیم در مقابل حضرت حق باید از بین بره. نه والله، در فقر نگرتون میدارن، در غنا نگرتون میدارن، در سختی نگرتون میدارن، در مشکلات نگرتون میدارن، نگه میدارن تا این مخلصاً له الدین محکم بشه. چقدر بنده خوشیست بنده ای که علم، مثلا شما حساب کنید مشکل ازدواج دارد ولی میبینید که خدا در ازدواجش مشکل ایجاد میکنه تا جهتش چی بشه؟ خدای بازم بنده تو هم. یکی را در رفاه بیشتر، یکی را در سختی بیشتر، یکی را در سستی، یکی را در مریضی. خدا حفظ کنه آیت الله مشکینی را. یه بار تشریف آوردن، بعد از مدتی که نماز جمعه نمیخوندن اومدن گفتن الحمدلله مدتی مریض بود. این الحمدللهش کجا بود؟ برای اینکه این مرد الهی که خدایشون رو حفظ کنه و برکاتشون رو فراوان تر کنه، ایشون متوجه شدن که توی این مریضیم مخلصا له الدینی، به همین معنا که گفتم نمیخوام بی خودی آدم رو بالا ببری، ما که حد بالای ایشون رو نمیفهمیم، ما اینو میفهمیم که ایشون به عنوان یک انسان الهی متوجه بودن توی این مریضیم اون سیر بندگی سست نشد. نه اینکه مثل وقتی که سالمن همه نافلا رو انجام دادن، نه نافلا رو هم که انجام ندادن قصدش خوردن، خب خدای میدونی که مریضیم که نمیتونی، این همون مخلصا له الدینیه. این تا اینجا یه صلوات بفرست. بعد میفرماد که فعبد، اون قول ادامه بدید، قول قول الله اعبد و مخلصا له الدینی فعبدو. حالا میگه که بگو به این آدم ها فعبدو ما شئتون من دونهی، حالا خودتون میدونی هر کس هر چیز غیر خدا را میخواین عبادت کن، خودتون میدونی من دینم دین خدا پرستیست، همین دین من دین خدا پرستیست، شما هر چی میخواین بپرست. اما بگو بهشون پیغمبر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، اما بگو بازنده، ان را که التفات دارین دیگه، بازنده واقعی اونه که خودش را و اهلش را روز قیامت ببازد. حالا اینجا انشاءالله یخته التفات بفهم، میخواید ما اول از اهل شروع میکنیم تا ببینید چرا خدا یه چیز عجیبی را اینجا فرموده. به المیزان که در سر تا سر این کتاب شریف مراجعه کنین، علامه طباطبایی را که میبینین اهل در یه جمله بگم، یعنی پرتوهای وجود شما در قیامت. در سوره مؤمنون از ایشون استفاده کردیم مفصلا که اصلا زن و بچه اهل اعتباری ما هستن، شوهر و بچه اهل اعتباری ما هستن، یعنی اینا چون اونجا مفصلا بحث شده است دیگه اینجا بحث نکنیم. فلا انصاب یه همچی مضمونی را داشتیم که این نسبت ها دیگه اونجا نیست، اینا نسبت هست. همینقدر تو ذهنتون باشه که ببینید شما اینجا بر اساس حوائج بدنیتون، بر اساس نیازهای بدنیتون یه نسبتی با همسرتون و بچه هاتون داری، یعنی این نیاز بدنیست و نسبت بدنی، اونجا تمام این گرایشهای بدنی صفر میشه دیگه، شهوت و غذا و لباس و اینا که معنی نمیده، ایناست که یه نسبتهای خاص اعتباری به تعبیر آقایون اینجا ایجاد میکنه. از این ذهنتون کاملا پاک بفرمان که اونجا اهل، اهل قیامتی داری میگم، یه وقت اینجا میفرماد قو انفسکم و اهلیکم، حالا اونجا بحث دو بحث داره، همونجا معلوم نیست که منظور همین اهل یعنی خانواده باشد، ولی به هر صورت میشه به خانواده بزنی، ولی اینجا که میفرماد که روز قیامت خودتون خود انفسکم و اهلتون ضرر میکنه، گفتیم اهل یعنی پرتوهای وجود هر انسان. مثال بزنیم از حوری شروع کنیم، حوری اهل ما میشه اونجا، گفتیم هم دیگه حوری زن و مرد که نده، نه ما اونجا مردیم نه خواهرا زنن، چون زن و مردی مال بدنست، نه حوری اونجا زن است به معنایی که مرد نیست، نه قیامت روزی است به معنایی که شب نیست، همه اینا رو باید ضبط کنیم، یوم القیامه یعنی یه چیز دیگه، یعنی محل ظهور حقایق و اون حرفایی که بزرگان دارند و شما مستحضرید. ما در جان خودمون آنچنانیم که پرتوهایی در قیامت داری، این پرتوهای ما اعم از حوری، اعم از کنگره های بهشت، شنیده این دیگه صبح که
مؤمن از خواب پا میشه داره این چه خوابی است که عجیب هم هست. بعد بلند میشه کنگره ها بهش میگن صبح بخیر، کنگره های بهش یعنی در و دیوار بهش میگن صبح بخیر. بعد یادتون باشه که درخت بهش احوال پرسی میکنه، زمین بهش احوال پرسی میکنه. اهل ما ظهور اعمال، عقاید و اعمال ماست. خب این اهلمون رو میبازی، یعنی مثلا حالا بازم حوصله کنی، مثلا شما تمام وجودتون تو دنیای مثال بزنی، آدم بچهش را اگه بچه خوب مؤمن سالمی باشه دوست میداره، نمیتونه دوست نداشته باشه. چرا دوست میداره؟ اینکه بچهش خودش نیست که، بچه یعنی پاره تن. چقدر قشنگم گفتن، نه پاره من. حالا تن خودش چیه؟ گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه. بفرمایید تن چیه؟ هیچ، یه ابزار است، یه اساس. شما بفرمایید اسادون، پاره اسادون چیه؟ هیچ، اساس. پاره تن اسمش روش است. خب حالا چرا شما این بچه دون که پاره تن دونه ولی خوبه دوست میدارید؟ برای اینکه یه پرتو تن شماست، چون از تن شما تجلی کرده است، به خصوص اگه یختم مثلا شبیه شما باشد، حرکات شما رو انجام بده که دیگه میخواین قربونش بشید. خب حالا بفرمایید این که دروغی بچه شماست، واقعا بچه حقیقی ما بچه من است، نه بچه تن من. تن من میره، بچه من میره. داریم هم در روایات بچه خوبا و بدا نداره، وقتی طرف میمیره به بچهش صورت ملکوتیه، بچهش میگه که خب بابا چی به ما میدی این همه کمکت که؟ میگه یه کفنت میدم، ببخشید کفن و مال. میگه بابا من فقط میرسونم قبرستون خاکت میکنم. اصلا بچه بعدی نیست، ذات بچه یعنی همون پاره تن خوب یعنی همین. بی خودی هم تو سرت بزنی همینه، تو سرت هم نزنی همینه. حالا شما حساب کنید چقدر ما این بچه را دوست میداریم، باید هم دوست داشته باشیم، اصلا لغم نیست این دوست داشتن. میخوام عرض کنم او وقت حالا حساب کن کنگره بهشت دا چقدر دوست میداشی. کنگره بهشت شما بچه شماست یا اینکه پاره تن شماست؟ اون پاره جان شماست، یعنی بهشت شما هم تتل و علل افعده. بزرگان ما که اینا هم فرمودن، همان برهان داریم، تمام بهشت و جهنم از قلب میریزه بیرون، ولی بهشت مطلوب شماست، محبوب شماست. حالا شما حساب کن خدایی نکرده روز قیامت ما اهلمون رو از بین برده باشیم، یعنی بهشتی که محل انس ماست، خلوت ما رو نشاط میده، باش میتونیم کیف کنیم. درخت ما، دقت کن، درخت ما صورت نماز شب خوندن ماست. یه مثال باز بزنم، حیفه که این آیات درست روشن نشه. شما الان اومدین اینجا، انشاءالله به نیتی که فقط خدا رو راضی کنین اومدین، بعدم که از این تمام طول جلسه هم حس کردین در محضر حق اومدید که به حکم خدا تعلیم بگیرید، نه به حکم میل خودتون، بعدم از اینجا رفتید بیرون، در طول جلسه هم تماماً احساستون رو حفظ کردید که برای خدا در جلسه حاضر شدم، بعدم رفتید بیرون، حالا با چی دارید به سر میبرید؟ با یک ساعت کاری که برای خدا بود. خب حالا دارید باش احوال پرسی میکنید، این یک ساعت دل شما رو حال میاد، الحمدلله خوب بود، حضور قلب داشتم، خدا انشالله راضیه. حالا شما حساب کنید بعد که پرده رفت عقب، این یک ساعت یک رفیق شفیق خوشتیپ خوشبوب خوشرفتار خوش جلوه دفع مانع بکن، چون داری مورامارم دفع میکنه، این داره با شما احوال پرسی میکنه. اصلا این نواشه دادم دق میکنه، خب پس با که احوال پرسی کنه؟ زمین که اونجا نیست، بچم که اونجا نیست،
اینا فقط یادتون باشه نیت اصلاح بچه، نیت آوردن بچه صالح، این غیر خودی بچه هست، این اونجا هست، این جداست. من دارم بچه رو میگم به ما هو بچه. خب حالا شما اگه نداشته باشید یه همچی معانسی را، خب چه کار میکنی؟ بیرونیش را نداشته باشید، حتماً مستحضرین در قیامت آدم هیچ از این چیزایی که تو دنیا مشغولش میکرده است نداره. حتی این دستش هرچی نگاه میکنه نیست، این دست نیست، این پا نیست، ساختمان نیست. برای همین هم گاهی افراد دیدین دیگه کور کورن. لمن حشرتنی اعما، آیا قرآن هست که جیغ میزنن که خدایا چرا ما رو کور محشور کردی؟ این که بیچاره کور نیست، این اون چه باید ببینه رو دیدش رو نداره، اون چه هم که میدیدش اونجا نیست که ببینه، این دست این میدیده خب اونجا نیست. انشاءالله اینا رو حالا حوصله کنید، آیات عجیبی پشت سر داریم. طبیعت هم همینجور. شما همینجا من باب یه بحثی را که میخوام آینده باز کنم همینجا تذکر بدم، شما یه جور عزیزان این طبیعت را ببینید که بوی خداش را بشنوید تا تو اون دنیا هم داشته باشید. این طبیعت یه جوری نبینید که آیت الهی نباشد برادون که اون دنیا هم تنهاییش اذیتتون کنه. خب این دستی که علم منو مشغول میکنه که اون دنیا نیست، در و دیوار که نیست، پس هیچ انسی برای کسی که خدا ندارد نیست، اهلش اونجا نیستن. این چه اهلیست؟ اهلی که جان رو نشاط میده، حال میاره، حالا نیست. حالا آیه رو برمیگردیم از اول میخوریم. قل، او اولیش که مشخصه میفرماد که برید بگو، بگو هر کاری میخواید بکن، خود دانید، اما بگو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بیچاره بازنده ها اونان که خودشونا باختند. پیشه ای آموختی از بهر تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، دختر روش فکر کنی، حالا حوصله کجا، میگه بدبخت بازنده اونه که خودش نداره اونجا. حالا چه خودی است که باید داشته باشه ده نداره؟ خودشو باخته است. خب یعنی چه؟ فرمودن من اول یاد داشته ای که علامه می فرمان که هر چرا بپرستید غیر خدا سرمایه نفستون رو از دست داده، یعنی دیگه سرمایه‌ای برای خودتون اونجا نده، خود بی سرمایه داری، خود بی خود، خودی اما به هیچ درد خودتون نمیخورید. باز فرمودن که در خسران کاملند، چون آخر آیه هست چی؟ الا ذالکه هو الخسران المبین. این رو اینا همش باید بحث کنیم. میگه که کسانی که جهتشون حضرت حق نیست، اینا در خسران کاملند. آنهایین که در غیر حق متوقف شدن، توجهشون، قبلشون، منظر جانشون به غیر حق افتاد، اینا اون دنیا دیگه حق ندارن، حقی نیست براشون، خداوند ندارن، بنابراین خود الهی ندارن، خودی که بتونن بهش نظر کنن ندارن. اینجور من جنبندی کردم، جان انسان دارای ابعاد بلند معنوی است. روشن است این برای خودتون. به قول ویلیام جیمز تو این کتاب دین و روانش یه نکته خوبی میگه، میگه که از روانشناسی میگه، نمیخوادم بحث مذهبی بکنه، میگه که هر انسانی زیر این آسمون از نظر روانی اینجوری است که اگر کاری بکند
که من الویش، من برترش بپسنده، احساس پیروزی میکنه با اینکه خودش انجام داده. و اگر کاری بکند که من سفلیش، من پسترش انجام داده باشه، خودش احساس شکست میکنه. مثالم میذاره، میگه هر انسانی اگه ایثار کند احساس میکند از خودش برده است، خودش یه خودی را زمین زده است. و اگر دزدی کنه خودش دزدی کرده است، احساس میکنه خودش از خودش شکست خورده است. بعدم این نتیجه گیری میکنه. کتاب بعدی نیست به نام دین و روان مال ویلیام جیمز، نتیجه گیری میکنه. چون میگه روان همه انسان ها، چه کافر و چه مؤمن، یه همچی سرمایهی به نام سرمایه معنوی داره. نتیجه گیری هم که میکنه میگه این سرمایه چیزی جز خودش نیست. پس این جنبندی من التفات بفرمایید. جان انسان دارای ابعاد بلند معنوی است که باید در کشف و حفظ آن ابعاد بکوشد. خب حالا انشاءالله بعد التفات دارید. توجه به خدا برا جان من چی میاره؟ برا من جان جهتدار به سوی تعالی میاره. توجه به غیر خدا برا جان من چی میاره؟ یک پوکی و پوچی میاره، این که روشن است. پس حالا انسان عادی چی؟ انسان عادی در کشاکش بین من الوی و من سفلیس، من پست است. اگر توجهش را به من الوی بندازد، اولا این من الوی را کشف میکنه که قبلا به این خوبی کشف نمیشد. بعضی دوستان هستن بیان میگن آقا این چه شما میگوی ما نه فقط قبول داریم ولی نمیتونیم حس کنیم. راست میگه، توی هنوز بین گذرگاه نظر به من الوی و من سفلیس، اگر نظرش را به خداوند ادامه بدید، آهسته آهسته من الویش روش میکنه، بیشتر میبینه. خب این یک. دو، این من الویش رو که حالا دید از طریق ادامه بندگی حفظش میکنه، از شر خیلی چیزا راحت میشه. اینه که میگیم باید در کشف و حفظ آن پرتوهای معنوی بکوشد، چرا که نهایت اهمیت را برای هر کس اون من معنویش دارد. شما خیلی برای خودتون مهم مید اون من معنویتون، برعکس کسی که خودکشی میکنه، شما خودتون دگاه کنید، روانکاوی کنید، کسانی که خودکشی میکنن میاد از من با اهمیت خودش منصرف میشه، به من پستش دل میبنده، بعد میبیند این مقداری نداره که حفظش کنه، خب خودش هم میکشه. خب راستی هم باید خودش رو بکشه، فقط خودش را از این مسیر بکشه که خود پستش رو بکشه. این باید از طریق توجه به من الوین خود پستش را بکشه، نه از طریق از بین بردن استعدادهای ادامه تعالی یا استعدادهایی که اگه ادامه بدهد حیاتش را میتونه به دست بیاره. و تنها از اینجا شروع میشه این عرضم که مقدمش را گفتم. و تنها این من با اهمیت معنوی خانه ایست که انسان برای همیشه با آن سر و کار دارد و انس حقیقی انسان در واقع با خود معنویش محقق می شود در دنیا و قیامت. حالا ما فعلا قیامت چه میگیم، بعد یواشاش خودش دنیا هم روشن میشه. پس ببینید، شما بخواید نخواید یه انس دروغی دارید، انس با در و دیوار، انس با خیالاتی که به بیرون وصل است، یه انس حقیقی دارید که با من با اهمیت معنوی است. وای اگر این انس از بین بره، اون وقت با بیگانه انس میگیری. و همین خود را به و همین خود را به دریچه انس با خدا تبدیل می کند. مگه نداریم؟ اصلا ما روایتمون همش همینه. میگه راهی که برای رسیدن به خدا داری خودتی. در اون مقدمه چاپ اول آشتی با خدا عرض کردم که دریچه ارتباط با خدا خود ما هستی، از روایات گرفتی. شما حالا من با اهمیتت رو که پیدا کردی، حالا این من با اهمیت به چی اهمیتش کشف و حفظ میشه؟ با توجه به خدا، مخلصن لهو دینی. پس این توجه به خدا رو از طریق خودش شروع میکنه، وقت نتیجه چی میشه؟ خودش میشه خودش، که این خودش که خودش است دریچه ارتباط با خداست. حالا هنوز التفات بفرمام. و در این حال، به این جمله دقت کنید، و در این حال با داشتن چنین خودی خدا را هم دارد. خیلی سوال برای عزیزان هست که آقا ما چطوری خدا داشته باشیم؟ هیچ، خودت داشته باش، خودت داشته باش. اما چه خودی؟ خودی که میبینید، خودی که خودت میپسندی که این خود باشی. حالا بعد تو روایاتتون انشالله کار کنید. من در احوال بزرگان که دقت میکنم یا گاهی در محضرشون که هستن، ببینم عجیب، اینا پیش خودشونه، ولی این پیش خودشون کافیه که پیش خدا، یعنی از خودشون یک دریچه ای به سوی حضرت حق باز کردن، بعد پیش خودشونه، پیش خدا. یه راهی بعضی دوستان میگن آقا ما چطوری بگویم خدا؟ خب حرف بسیار خوبیه، شما چطوری میخواین بگون خدا؟ این حرفا که نیست که، خدای ساختگی که خدا نیست، خدای فکری هم خدا نیست، آن چه در اندیشه ناید آن خداست. اینا مطمئن باشی، نه خدای فکری خداست، نه یه خدا بیشتر وجود ندارد. اون که خالق توست، یعنی اون من منه تو. راه سلوک به حضرت حق اینه که از باطن خودت اون خود خودت رو پیدا کنی، اون خداست. در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری. تو کی؟ تو من منی، خود خودت خدایی. اینا رو نمیشه به آدم کوچه و بازار گفت، از اون خود خودش نمیفهمه که بگه بعد این میگه خودم خدا. یعنی اگه شما خب واقعا اینو به یکی بگو، میگه خب پس این گفت خودم خدا، خب این که کافره. اون آقا بیچاره میگه ای جان یعنی چه؟ خب جان یعنی خودم دیگه. خب حالا جان جانم یعنی چه؟ خب بگو یعنی فطرتم. حالا جان جانم جانم، خب یعنی خدا، جان جان من، نه خود من، نه جان من یعنی گوشت و قلب من. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیرون ز جان چه باشد؟ تو آنی و نه آنی. یعنی اصلا صدای حضرت حق لبان حق به معنای معنی واقعیش، نه به معنای جسمانیش، اینا رو فقط از گوش جان میشه شنید. کسی که اصلا راه ارتباط با خدا رو در جانش کشف نکرده، از این فقط خدا رو میفهمه، این خدا رو که نمتونه بپرستد. پرستیدن خدا هم ما تو روایتمون داریم فقط با حضور قلب است. به ما فرمودن که به اندازه که حضور قلب دارید خدا دارید، به اندازه که حضور قلب دارید نماز دارید. خب دو اصلا به اندازه که ما از طریق من منمون ارتباط برقرار کنیم ارتباط برقرار کردیم، وگرنه خدای متافیزیکی است، خدای انتزاعی است. حالا به تعبیر آقایون در روایت داریم که خدای غریبانه، از امام صادق علیه السلام، خدای غریبانه که خدای من نیست، خدای این دنیاست، این دنیا رو اون خلقش، اما من کو، خدای من کو. اینه که این جمله ای که ما در احوال بزرگان دیدیم خوب جمله ای که واقعا اگه دقت کنید میبینید اینا خودشونا دارند. اگه میخواید سطمه نخورید، آقا شما فقط خودتونا داشته باشید. اما چه خودی؟ خودی که راه ورود به خدا را داره. پس شما حالا چه فرق میکنید؟ بگود خدا، خودتون به وسعت بندگی. بگود خودم به وسعت توجه به حقیق. من جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم. و در این حال با داشتن چنین خودی خدا را هم دارد. اگر انسان بندگی خالص اساس زندگیش نباشد، همین خود را که خانه حقیقی انس از دست می‌دهد.
خب ببینید این اصلا با کی اونس بگیره؟ خودش که نه خود است، دنیام که نه خود است. این فقط بیچاره در به در است. روز قیامت هم همینطوره. همین دنیا خدا میدونه حیفه که چشم شما باز نباشه. شما اراده کنید ببینید، همتون میبینید که این آدمای اهل دنیای بی خدا واقعا هیچی نمیتونن اونس داشته باشن. اینا همون وقت که ساختمان 10 طبقه میسازد با تمام انرژی همچی ازش متنفر میشه، با هم از سر جنگ زندگی میکنن. اون وقتی که هرچی این غیر متدینین دارن دشمنانشونن. همین دنیا نگاه کنید ببینید اینا به هیچی دل خوش نیستن. این که میبینید هی دنیا رو پشت دنیا میخوان نگردارن، برای اینکه از دنیا دل خوش نیستن که میگن بلکه بیشترش کنیم که دل خوش بشه. اینا که نمیشن که، اینا اصلا هیچ خانه انسی ندارن، اینها با هیچی نمیتونن مأنوس باشن. برای همین هم همینطور هی زندگیشون رو تلمبار میکنن در دنیا داری. و در این حال دیگر همه عالم را از دست دادن، دیگه نه دنیا دارن نه آخرت، و با هیچ بهشتی روح رو نخواهند شد، نه در دنیا و نه در آخرت. این انسان خود ملکوتی خود را از دست داده و لذا خود را از ملکوت هستی محروم کرده. خود ملکوتی را حالا بعدم بحث میکنیم. حالا بعد میخواستیم یه نتیجه بگیریم که این انسان وقتی خود معنوی و ملکوتش از دست داد، دیگه هیچ ارتباطی با هیچ نمیتونه داشته باشه. این انسان معنی حقیقی خسران را دارد. آیه را یه بار دیگه میخونیم. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بعد باخته بازنده اونه که خودشا باخت. کدوم خود است؟ ببینید خود حقیقیشا، نه خود که به درد نمیخوره. کسی که نتونه به من نشاط و انس بده که این نه خود است. پس این انسانی که جهتش الهی نیست، مخلصاً له الدین زندگی نمیکنه، خودشا باخت. و بعد خدا برای این که نکته را بیشتر برای ما روشن بفرماد میفرماد و اهلیه. اهلیه من معنی بزرگانه، ببینید همون یعنی اون عوامل انس در ابدیتش را، اون پرتوهای وجود متعالیش را، همه اینا را باخت. به چی؟ به اهلاک نفس، به هلاکی نفس. به چی؟ به از دست دادن جواهر مقدسه و حقایق مقدسه‌ای که این انسان در قیامت می‌دید در تمام اطرافش را پر کرده است. انسان مؤمن، شما از بهشت چه تصوری دارید؟ بهشت یعنی باغ بهشت شما، درخت بهشت شما از یه ملائکه کمتر است؟ والله کمتر نیست. شما علیه یه ملائکه امشب نصف شب، حالا روز انشاءالله یا شب بیاد یه احوالی از شما بپرسید، یه بالی بکشد رو صورت شما، حتما 6 ماه فقط میخندید. حالا شما حساب کنید این میره آخرش، یه دقیقه اومد یه بالی زد و رفت. حالا آدم این بهشت از دست بده چی میشه؟ که درخت این بهشت از همه ملائکه‌ای که امروز شما میتونید، امروز عرض کردم اون دنیا ملائکه باطنی، خب یه سای دیگه اندملیکه مقتدر، من نمیگم بهشت دارم میگم. شما حساب کنید اون دنیا درخت بهشت به اندازه همه ملائکه‌ای که من و شما این دنیا ببینیم بانشادتر مقدستر است. ملک است، برگ برگش ملک است. خب حالا اینا چطور آدم از دست بده؟ خسرو انفسهم و اهلیهم، اینا رو میبازد کسی که مخلصا له الدین نباشه. بعد میفرماد الا ذلک هو الخسران. آی بدانید خیلی ضرر بزرگیست، خیلی ضرر است. بمونید برای نسأل و کبند او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته
و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.